صلاة لذكري.
اذان ظهر به افق کابل،
مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الهی، اکنون که همه درها به رویم بستند، به سویت آمدم. آمدم تا در دل ویران من جای گیری و من با فریادی بلند تو را در دل شکسته بجویم. بجویم تا بیابم و از آن پس همیشه دل شکسته بمانم تا تو بمانی در دل اینک آبادم. ای بی انتها، دوست دارم همیشه به یاد تو باشم اگر این زرق و برق دنیا بگذارد. دوست دارم هماره دردهایم را جز تو با کسی نگویم و تنها در زیر سایه گره گشای تو به آن همه مهربانیت بیندیشم. ای رحمان، اکنون چه خوب به یاد می آورم زمان درماندگی را، زمانی که هیچ دستی به یاری و هیچ چشمی به همدردی نمی شناختم. غریبانه روزنه امیدی می جستم و دل پردردم را به هر سو می کشیدم. بگذار همواره با تو بمانم، چشمانم جز تو را نبیند و خالی دستانم جز تو را نخواهد. بگذار ویرانی دلم به یاد تو آباد باشد و صدایم گرمی از نام تو بگیرد.
قبول باشد دوستان عزیز، طاعات، عبادات و بندگی هایتان به درگاه خداوند مهربان تشکر که تا این لحظه در کنار ما بودید. با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. شما دوستان ارجمند میتونین این برنامه را علاوه بر گیرنده های رادیویی از طریق سایت هم به نشانی parstoday.ir/dari هم بشنوین. @radio در مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. اونجا هم میتونین ما را دنبال بفرمایین. تا حضور دیگر در پناه خداوند قرآن باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
فهرست مفصل عفو بین الملل از نقض حقوق بشر در حکومت طالبان. ابراز نگرانی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان از اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه. و اسلام آباد و دهلی نو روی لبه تیغ، مقام پاکستانی درباره حمله قریب الوقوع هند هشدار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراهی بفرمایید. سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصلی از اوضاع حقوق بشر در افغانستان درباره محرومیت فزاینده زنان از حقوق خود هشدار داده و تاکید کرده است که زنان و دختران افغانستانی با جنایت علیه بشریت روبرو هستند. در گزارش سالانه عفو بین الملل آمده است افغانستان تحت حاکمیت طالبان سطح نگران کننده ای از نقض حقوق بشر را تجربه می کند. در این گزارش آزار و اذیت جنسی علیه دختران و زنان افغانستانی و محرومیت آنان از حق آزادی گشت و گذار و آزادی بیان، ادامه ممنوعیت از تحصیل و دشوارتر شدن دسترسی به خدمات صحی به عنوان مواردی از نقض حقوق بشر ذکر شده است. عفو بین الملل همچنین با اشاره به نگرانی های جدی در مورد روند عادلانه محاکمه در دادگاه های طالبان از افزایش صدور حکم اعدام در افغانستان و اجرای آن در ملأ عام ابراز نگرانی کرده و افزوده است دادگاه های طالبان در ماه جولای گذشته بین 300 تا 600 زندانی را به مرگ محکوم کرده و در ماه‌های اخیر شماری را در ورزشگاه ها و فضای باز اعدام کردند. این نهاد بین المللی حقوق بشر همچنین درباره احتمال اثرگیری مجازات سنگسار در افغانستان هشدار داده است. عفو بین الملل در بخش دیگری از گزارش خود با ابراز نگرانی از اوضاع اقلیت‌های قومی و دینی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اظهار کرده است. جامعه هزارهای شیعه همچنان با حملات هدفمندی که عمدتاً از سوی گروه داعش انجام می شود روبرو هستند و از سوی دیگر اداره طالبان اقلیت‌های قومی و دینی را در زمینه مشارکت سیاسی، دسترسی به خدمات عمومی و بشری به حاشیه رانده است. این گزارش همچنین با اشاره به وجود 20 هزار زندانی از جمله 1500 زن در زندان‌های طالبان تصریح کرده است. این گروه با توقیف‌های خودسرانه، ناپدید کردن افراد، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله توقیف و اعدام کارمندان حکومت پیشین، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و منتقدان خود ادامه داده است. عفو بین الملل با انتقاد از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی گفته است که آنها در گذشته و حال در رسیدگی به مسئولیت از مجازات جنایات ناکام ماندند. طالبان تاکنون به این گزارش واکنشی نشان نداده است. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با تام فلچر معاون سرمنشی سازمان ملل در امور بشر دوستانه و هماهنگ کننده کمک های اضطراری از اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
دیدار عبدالسلام حنفی با تام فلچر. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان می گوید در این دیدار معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه و هماهنگ کننده کمک های اضطراری درباره موضوعات مختلف و ویژه وضعیت مهاجران افغان در کشورهای همسایه گفتگو کردند. با گفته آقای فطرت، عبدالسلام حنفی در این دیدار با ابراز نگرانی از روند اخراج اجباری مهاجران افغان گفته است که این اقدام ها برخلاف اصول حسن همجواری، موازین حقوق بشری و قوانین بین المللی صورت می گیرد. آقای حنفی همچنان از سازمان ملل متحد خواسته تا با توجه به مسئولیت هایش در این زمینه نقش فعالتر و مؤثرتری ایفا کند و از حقوق مهاجران افغان حمایت نماید. تام فلچر هم در این دیدار تاکید بر تداوم تعهد سازمان ملل به کمک رسانی به مردم افغانستان کرده و گفته است وضعیت انسانی در افغانستان همچنان نیازمند توجه و حمایت بین المللی است و اطمینان داده که سازمان ملل در هماهنگی با نهادهای مربوط تلاش خواهد کرد تا کمک های بشر دوستانه را به نیازمندان در کشور برساند.
اوندوی هوادونه لخوا د افغان مهاجرونو د جبري استرو پروسه د نړیوال اصول خلاف وبلله او لومګر ملتونه د مداخله غوښتنه وکړه. د غراج ټینګار وکړ چې اسلامي امارت له ټولو هوادونو سره پر متقابل درناوی ولاړی اقتصاد محور اړیکې غواړي.
از سوی هم شماری از فعالان حقوق مهاجرین از جمله علیرضا کریمی نسبت به اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورها ابراز نگرانی کرده و بر توقف این روند تاکید دارند.
این اقدام می تواند بی اعتمادی تنش‌های سیاسی و نارضایتی‌های عمومی را افزایش دهد. توقف اخراج اجباری برای حفظ ثبات منطقه، تقویت همکاری دو جانبه و رعایت اصول انسانی بسیار حیاتی نیز می باشد.
دیدار عبدالسلام حنفی با تام فلچر در حالی انجام می شود که در ماهای اخیر هزاران مهاجر افغان از پاکستان به صورت اجباری به کشور بازگردانده شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در سفر به ولایت قندهار درباره بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان با والی این ولایت گفتگو کرد. تام فلچر در این سفر همچنین از بعضی مراکز درمانی ولایت قندهار بازدید کرده است. مقامات مالی ولایت قندهار تاکنون در مورد سفر معاون دبیرکل سازمان ملل متحد به آن ولایت اظهار نظری نکردند. تام فلچر اوایل این هفته وارد کابل شده و با شماری از سران طالبان دیدار کرده است. همایش 3 روزه بین‌المللی با عنوان نقش اقتصاد خانوادگی در انکشاف اقتصاد پایدار کشور در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار گشایش یافت. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
همایش 3 روزه پژوهشی و علمی بین‌المللی تحت نام نقش اقتصاد خانوادگی در انکشاف اقتصاد پایدار کشور در شهر جلال‌آباد را اندازی گردید. در این همایش که از جانب یک مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی را اندازی گردیده، علاوه از مقامات بلندرتبه حکومتی، مسئولان، نمایندگان و اساتید دانشگاه‌های دولتی و خصوصی داخل و بیرون از کشور اشتراک نموده است. خوشحال جواد، رئیس مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی التقوا در شهر جلال‌آباد و برگزار کننده این همایش، گفت در افغانستان هنوز هم چرخ اقتصاد خانوادگی به گونه بومی در حرکت است که باید برای تقویت و پیشرفت آن با استفاده از تجارب کشورها برنامه‌های آگاهی عامه بلند بردن ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. جواد گفت در این همایش 3 روزه راهکارهای عملی پیشرفت و تقویت اقتصاد خانوادگی شناسایی و برای عملی شدن به حکومت ارائه خواهد شد. شیخ ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، در سخنرانیش گفت از زمانی به قدرت رسیدن طالبان توجه بیشتری برای انجام پژوهش‌ها و نوآوری‌ها صورت گرفته است و ضمن مؤثر خواندن برگزاری این گونه همایش‌های پژوهشی گفت علم در کشور گسترش یافته، آگاهی عامه بیشتر و همچنان راه برای پیشرفت اقتصادی کشور هموار خواهد شد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی افزود وزارتش از انجام هر گونه پژوهش‌ها حمایت نموده و در عملی شدن آن گام‌های جدی برمی‌دارد. عبداللطیف نظری، معاون مسلکی وزارت اقتصاد، در سخنرانیش گفت بدون شک اقتصاد کشور ما با چالش‌های گوناگونی مواجه می‌باشد و تحریم‌های بین‌المللی، عدم فعالیت بانکی، فشارهای سیاسی و عوامل دیگر را چالش‌های مهمی بر سر راه پیشرفت اقتصادی کشور خواند.
مهم‌ترین مانع تحریم‌ها هست که با اهداف سیاسی بر افغانستان اعمال شده و همچنین منجمد بودن دارایی مردم افغانستان است که و حق مردم ماست. بنابراین اینا مهمترین مانع هست که عمدتاً مانع خارجی و با اهداف سیاسی هست.
آقای نظری افزود با وجود این همه پول افغانی ثبات خویش را حفظ نموده، پروژه های بزرگی ملی و اشتغال زا راه اندازی شده و بودجه سالانه از عواید ملی تهیه گردیده است. دکتر بهرام جمالی سرکنسل جمهوری اسلامی ایران با عنوان مهمان و سخنران ویژه در سخنرانیش ضمن قدردانی از ابراز همدردی مسئولان ادارات حکومتی ولایت شرقی در خصوص رویداد غم‌انگیز بندر شهید رجایی در شمال خلیج فارس افزود، در این شک نیست که در جوامع اسلامی در هنگام وقوع مصائب و سختی ها اظهار همدردی برادر مسلمان درد و عالم مصیبت زدگان را کاهش می دهد. آقای جمالی افزود در دین مقدس اسلام اقتصاد خانوادگی متکی بر فاکتورهای مهمی مانند قسط، عدل و انصاف می باشد. با گفته وی جمهوری اسلامی ایران سیاست همسایگی را اتخاذ نموده، چنانچه سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری شهید و دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری کنونی جمهوری اسلامی ایران بر آن تاکید نموده و آن را در اولویت سیاست خارجی قرار داده است. دکتر جمالی افزود در مبادلات اقتصادی کوتاه بودن مسیر حمل و نقل کالا از اهمیت بالایی برخوردار است. هر دو کشور همسایه دوست و مسلمان ایران و افغانستان با توجه به مشترکات فرهنگی و تمدنی می توانند از این مزیت در جهت رشد و تقویت مناسبات تجاری و بازرگانی نهایت بهره را ببرند. و افزود جمهوری اسلامی ایران برای رشد اقتصادی کشور همسایه خوش افغانستان از هیچ راهی ممکن دریغ نمی ورزد. چنانچه همین اکنون نمایشگاه بین المللی ایران اکسپو 2025 با حضور دیپلمات ها صاحبان صنایع و مقامات بین المللی سراسر جهان از جمله افغانستان در تهران ادامه دارد. و گفت سرکنسلگری جمهوری اسلامی ایران برای سفر صنعتکاران، تجار و سرمایه‌گذاران ولایت شرقی تسهیلات لازم سفر به جمهوری اسلامی ایران را فراهم نموده است. وی از همه صنعتکاران و تاجران خواست تا در تمام نمایشگاه‌هایی که در آینده در ایران برگزار می‌گردد مشارکت نماید.
جمهوری اسلامی ایران همواره سیاست همسایگی را دنبال کرده، کما اینکه رئیس جمهور شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و نیز آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشور این رویکرد را در اولویت سیاست خارجی کشور قرار دادند. از جمله موضوعات قابل تأمل در مرابطات اقتصادی مسیر کوتاه حمل و نقل کالاست. افغانستان و ایران به عنوان دو کشور همسایه مسلمان و همزبان با بهره گیری از اشتراکات فرهنگی و تمدنی می توانند از این مزیت در گسترش مناسبات تجاری نهایت استفاده را نمایند.
در این همایش بین المللی علمی و پژوهشی سه روزه علاوه از حضور فیزیکی اساتید دانشگاه کشور مالزی، اساتید و دانشمندان چندین کشور اروپا، آسیا و آمریکا همچنان به گونه آنلاین پژوهش‌ها و مقالات علمیشان را پیرامون نقش اقتصاد خانوادگی در انکشاف پایدار اقتصاد کشور ایرای خواهد نمود که نتایج آن برای عملی شدن با ادارات مربوط حکومتی شریک خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سازمان همکاری اسلامی در توافقی با حکومت طالبان زمینه درمان 30 طفل افغانستانی مبتلا به بیماری قلبی را فراهم می کند. این سند همکاری را سعید العیاش رئیس دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل و شهاب الدین دلاور رئیس هلال احمر طالبان امضا کردند. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه اعلام کرد که این برنامه به یک نیاز فوری پاسخ می‌دهد و تفاوتی ملموس در زندگی اطفال آسیب پذیر و خانواده‌هایشان در افغانستان ایجاد خواهد کرد. وزیر اطلاعات پاکستان مدعی شده است که هند در 24 تا 36 ساعت آینده به بهانه حمله تروریستی اخیر در کشمیر به پاکستان حمله خواهد کرد. عطاءالله ترار هند را متهم کرد که از شرکت در تحقیقات شفاف درباره حمله به گردشگران در کشمیر خودداری می کند و در عوض مسیر رویارویی را برگزیده است. او درباره مسئولیت کامل هند در قبال عواقب فاجعه بار حمله به پاکستان هشدار داده و تاکید کرده است که پاکستان قاطعانه و با قدرت به هر گونه اقدام نظامی پاسخ خواهد داد. پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان نیز درباره حمله هند به پاکستان در آینده نزدیک هشدار داده و گفته بود که پاکستان در آماده باشی کامل قرار دارد و تنها در صورتی از کلاهک های هسته‌ای خود استفاده خواهد کرد که تهدید وجودی مستقیمی علیه این کشور به میان آمده باشد. از سوی دیگر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در تماس تلفنی با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و سوبرامانیام جایشنکر وزیر خارجه هند این دو کشور را به خیشتنداری و پیشگیری از تشدید تنش فراخواند. استفان دوجاریک سخنگوی گوترش در بیانیه اعلام کرد که دبیرکل در این تماس‌ها بر ضرورت اجتناب از هر گونه رویارویی که می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری به دنبال داشته باشد تاکید کرده و برای جلوگیری از افزایش تنش پیشنهاد میانجیگری داده است. نگرانی از تشدید تنش‌ها میان اسلام آباد و دهلی نو در حالی رو به افزایش است که صدر اعظم هند روز سه‌شنبه در نشست امنیتی کابینه خود گفته بود که دهلی نو برای وارد کردن ضربه کوبنده به تروریسم از مر را سخت دارد. نارندرا مودی در این نشست به نیروهای مسلح هند آزادی کامل داد تا در مورد نو اهداف و زمان پاسخ هند به تروریسم تصمیم گیری کنند. رابط دو کشور پس از حمله تروریستی با گردشگران در کشمیر به شدت تیره شده است. در این حمله 26 گردشگر کشته و 17 نفر زخمی شدند. فهرست مفصل عفو بین‌الملل از نقض حقوق بشر در حکومت طالبان. ابراز نگرانی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان از اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه. و اسلام آباد و دهلی روی لبه تیغ، مقام پاکستانی درباره حمله قریب الوقوع هند هشدار داد. عزیزان شنونده، مشروع خبرها را تقدیم شما کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
حکومت طالبان همچنان پس از گذشت چند سال از زمان بازگشت مجدد به قدرت با چالش‌های جدی در متغیرهای کلان اقتصادی مواجه است. در خصوص آخرین وضعیت اقتصادی افغانستان، دستاوردها و چالش‌های حکومت طالبان در این زمینه همکارم آصف گفتگویی داشته است با عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، که به اتفاق میشنویم.
محترم عبداللطیف نظری، معین محترم مسلکی وزارت اقتصاد حکومت سرپرست طالبان، اول خوب بسیار تشکر میکنم که برای ما فرصت دادین تا صحبتای کوتاهی با شما داشته باشیم. و میخوایم سوال اول خودم مطرح بکنم. با توجه به مشکلات تحریم ها، عدم فعالیت تجارتی بین المللی و سایر موارد دیگر، اقتصاد افغانستان در حال حاضر به نظر شما به کدام سو روان است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیت اقتصادی ما نرمال هست و ما در حال پیشرفت هستیم. با وجود فشارهایی که برخی کشورها بر مردم افغانستان اعمال کردن، امارت اسلامی گام های بسیار جدی را به ارتباط با پیشرفت اقتصادی برداشته. پروژه های کلان اقتصادی را اندازی شده که در رشد اقتصاد پایدار افغانستان میتونه مفید باشه و تاثیرگذار باشه. و همچنین صنایع خرد و متوسط را اندازی شده. ما سیاست حمایت از رشد تولیدات داخلی را در دستور کار خود قرار دادیم و همچنین استراتژی جایگزینی واردات را در دستور کار خود قرار دادیم که تلاش ما این صادرات افغانستان افزایش پیدا کنه، از واردات بی‌رویه جلوگیری شود. البته نیازمندی‌های مردم خود را ما مانع برش ایجاد نمی کنیم، اما استراتژی اصلی ما است که صادرات افغانستان توسعه پیدا بکنه و انکشاف پیدا بکنه. بنابراین با توجه به این سند چشم‌انداز اقتصادی افغانستان، ما آینده اقتصادی افغانستان مثبت ارزیابی می‌کنیم.
جناب معین صاحب، موانع عمده شما چی می‌بینید بسر راه انکشاف اقتصادی افغانستان؟
مهمترین مانع تحریم ها هست که با اهداف سیاسی بر افغانستان اعمال شده و همچنین منجمد بودن دارایی مردم افغانستان است که و حق مردم ماست و در مغایرت با حقوق بین الملل منجمد شده، مسدود شده. بنابراین ما از طریق مجاری دیپلماتیک در تلاش هستیم که هم پول مردم افغانستان آزاد شود و او به عنوان پشتوانه پولی برای مسائل اساسی و حیاتی افغانستان استفاده شود و هم در تلاش هستیم که محدودیت های بانکی برداشته شود تا تاجران ما بتانه
به سهولت پول نقل و انتقال بده و جذب سرمایه گذاری در افغانستان افزایش پیدا بکنه و هم در تلاش هستیم که تحریم ها را برطرف بکنیم یا خونسا بسازیم و تأثیراتش را کم بسازیم. بنابراین اینا مهمترین مانع هست که عمدتاً مانع خارجی و با اهداف سیاسی هست.
موین صاحب، افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیش باید با یک چارای اقتصادی بین آسیای مرکزی و جنوبی مبادل می شد. این کار چقدر امکان پذیر هست و حکومت چقدر به این طرف توجه دارد؟
برنامه‌ریزی اصلی ما است که افغانستان حلقه اتصال منطقه باشد، حلقه وصل آسیای مرکزی و جنوبی باشد و در این راستا پروژه‌های کلان اقتصادی مثل تاپی، مثل کاسای 1000 بسیار با موفقیت کارش به پیش میره و این یک دستاورد مهم برای افغانستان و منطقه هست. عملا انرژی آسیای مرکزی با آسیای جنوبی منتقل میشه و افغانستان از این بسیار سود میبره، هم جوانان ما صاحب کار میشه و اشتغال تقویت میشه در افغانستان و هم عملا ما میتونیم از این مسیری که از افغانستان عبور میکنه امتیازات را به دست بیاریم، یعنی موقعیت جو اکونومی که افغانستان ارتقا پیدا میکنه و این یک فرصت تاریخی هست برای افغانستان و قطعا ما نقش یک پل و یک کانال در بین دو تا منطقه مهم آسیای مرکزی و جنوبی استفاده خواهیم کرد و بازی خواهیم کرد و این تلاش ها روز به روز در حال تقویت شدن هست. البته برخی مشکلاتی که بین پاکستان و هند وجود داره گاه تأخیر در این روند ایجاد میکنه، اما ما در تلاش هستیم که تمام اقتصاد این منطقه با انتقال انرژی از آسیای مرکزی به جنوبی شکوفا شود و افغانستان هم نقش معبر استراتژیک را ایفا میکنه.
موین صاحب، شما من هستی نماینده حکومت امروز اشتراک کننده یک همایش بین المللی پژوهشی علمی در خصوص نقش اقتصاد خانواده در رشد اقتصاد پایدار افغانستان بودین. بدون شک در این همایش راهکارهای کاربردی برای رشد اقتصاد افغانستان ارائه خواهد شد. شما که شیرازه اقتصادی کشور را در دست دارین و او را رهبری میکنین، چقدر این گونه همایش ها را مؤثر میخوانین و نظرات و راهکارهایی که ارائه میشه برای رشد اقتصاد کشور چقدر مفید است و شما از او چقدر در استراتژی های آینده اقتصادی افغانستان استفاده خواهد کردین؟
سمینار امروز یک سمینار غنی بود و نظرات بسیار خوبی مطرح شد. ما باور داریم که مسائل اقتصادی افغانستان وقتی حل میشه که بخش های اجرایی با بخش های پژوهشی و تحقیقاتی توامان به پیش برده شود و من در سخنانی خودم تاکید کردم که سیاست گذاری و برنامه ریزی در دنیای امروز از دل مراکز تحقیقاتی و پژوهشی استخراج میشه. بنابراین ما قطعا از نظریات اندیشمندان، استادان پوهنتون و چهره های علمی خود استفاده میکنیم و این رویه و رویش میخواییم در سراسر افغانستان تعمیم بدیم و تسری بتیم که به صورت تدریجی تحقیق و پژوهش به فرهنگ عمومی تبدیل شود و امارت اسلامی هم خوشبختانه به تحقیق به کنفرانس های علمی بها و ارزش قائل است و نقش تحقیق در رشد و توسعه و انکشاف اقتصادی افغانستان به بدین و برجسته و برازنده هست.
موین صاحب، شما از طریق رسانه ها مطلع هستین، در این اواخر تنش بین هندوستان و پاکستان به وجود آمده. این تنش چقدر تاثیرات منفی بر اقتصاد افغانستان، بر مناسبات اقتصادی بین افغانستان و کشورهای منطقه داره؟ به تازگی گفته میشه که موضوع شدن گذرگاه بین افغانستان و هندوستان از طریق پاکستان تاثیرات منفی بر صادرات افغانستان به کشور هندوستان وارد کرده و بهای اشیایی که از افغانستان به هندوستان صادر میشد بلند رفته. چقدر حکومت میتونه از این کانال به بیرون بیاید و راههای دیگری مانند بندر چابهار و دیگر راههایی که بتانیم صادرات به کشور هندوستان داشته باشیم در نظر هست؟
خب تنش در روابط هند و پاکستان بدون شک تاثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی افغانستان داشته و امارت اسلامی اعلام کرده که در راستای کاهش تنش میتونه نقش بازی بکنه، اما بندر واگه یکی از بندرهای بود که واردات صادرات افغانستان از او طریق انجام میشد و کالاهای اساسی از او بندر وارد افغانستان میشد و بالعکس بنابراین امارت اسلامی با توجه به تنش که بین دو تا کشور به وجود آمده در تلاش است که گزینه های جایگزینه در دستور کار خود قرار بده که بندر چابهار یکی از گزینه ها هست. بنابراین ما از طریق آسیای میانه از طریق بندر چابهار میتونیم صادرات و واردات خود را همچنان به صورت نرمال ادامه بدیم و البته تلاش ما است که بین هیچ کشوری در پرامون ما تنش وجود نداشته باشه، چون قطعا او میتونه تاثیرات منفی روی وضعیت اقتصادی افغانستان داشته باشه.
به عنوان سوال اخیر، اگر از لحاظ نظرت شخصیتان برای رشد اقتصادی افغانستان برای اطمینان مردم بگوین، مردم چقدر مطمئن باشن که بالاخره اقتصاد افغانستان به یک سو سمت روان است که میتونن اشتغالزا باشن؟
مسیری را که ما انتخاب کردیم در حوزه اقتصادی مسیر درست است، مسیر علمی و واقع بینانه است. به همین دلیل که شما شاخص های مثبت از او را میبینید، ثبات پول ملی ما در برابر اسعار خارجی، کاهش نرخ تورم، این در حالی است که در کشورهای همسایه ما حتی این مشکلات وجود دارد، یعنی هم پول ملیشان با بی‌ثباتی مالی هست و هم نرخ تورم بالا هست. و همینطور در ارتباط با جمع‌آوری شفاف مالیات، توسعه صادرات، ما گام‌های بسیار خوبی را برداشتیم. مسیر ما مسیر درست است، اما بدون شک مسیر مسیری بدون چالش نیست و مسیر پرفراز و نشیب هست، به خاطر که متغیرهای بیرونی در این نقش دارن. من اشاره کردم بحث تحریم، بحث در واقع محدودیت بانکی خودش یک مانع هست برای ما، چون در دنیای امروز اقتصاد با مسائل سیاسی گره خورده. بنابراین بخشی از مسائل سیاسی که کشورها با اهداف سیاسی دنبال میکنه، مسائل اقتصادی ما را تحت تاثیر خود قرار داده که ما از طریق مجاری دیپلماتیک در تلاش هستیم که تسهیلات در ارتباط هم فراهم شود. بنابراین به هر صورت مسیر ما مسیر درست است و چشمانداز آینده اقتصادی افغانستان ما روشن می‌بینیم، چون فساد از بین رفته، شفافیت وجود داره و اراده و انگیزه برای رشد و توسعه اقتصادی هم در کشور ما وجود داره و مداخله خارجی هم مثل گذشته نیست. بنابراین ما خود ما برای مردم خود، برای رشد اقتصادی خود تصمیم میگیریم و این خودش یک عامل محرک و پیشران برای رشد اقتصادی کشور ما میتونه ارزیابی شود.
یک سوال دیگه هم داریم، با نگرانی سازمان ملل در خصوص افزایش میزان بیکاری با توجه به برگشت بی پیشینه مهاجران افغان، چقدر همنوا هستین؟ بدون شک نگرانی هست که میزان بیکاری در افغانستان افزایش پیدا میکنه.
خب بدون شک مسئله اخراج مهاجرین عزیز ما فشارهای زیاد را بر افغانستان تحمیل خواهد کرد و چون این روند یک روند غیر مترقبه بود، بنابراین امارت اسلامی آمادگی به این پیمانه را نداشته. اما با این وجود ما در تلاش هستیم از طریق همکاری با نهادهای بین المللی و جلب و جذب کمک های تاجران افغانستان و همچنین جامعه جهانی و خصوص سازمان ملل متحد زمینه اسکان، اشتغال، آموزش و مراقبت های بهداشتی و صحی را برای هموطنان خود فراهم بسازیم. و یک بار دیگر ما از جامعه بین المللی می‌خواهیم که در ارتباط با مردم افغانستان و با نظام امارت اسلامی همکاری داشته باشد. قطعا ما با همکاری و هماندیشی میتونیم بر بسیاری از مشکلات غلبه پیدا کنیم.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت 3 به وقت کابل همکارانم با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهند بود. ظهرتان بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری.
parstoday.ir/dari.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند، سپاسگزاریم که همچنان با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 دقیقه وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده و تحلیلی انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشاءالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. آمادگی های بخش خصوصی افغانستان در خصوص همکاری های اقتصادی با ایران و کمک های یونیسف و مهاجرین افغانستانی اخراج شده از پاکستان. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت وضعیت انسانی در سراسر باریکه غزه از بد به بدتر و فراتر از تصور رسیده. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت افزود منطقه غرب آسیا با خشونت و بی‌ثباتی در حال تغییرات اساسی است. نزدیک به 2 ماه کامل اسرائیل ورود غذا، سوخت، دارو و نیازهای تجاری را مسدود و بیش از 2 میلیون نفر از مردم فلسطین در باریکه غزه را از کمک‌های حیاتی محروم کرده. گوترش تاکید کرد غزه بخش جدایی ناپذیری از کشور آینده فلسطین است و باید بخشی از آن باقی بماند و شورای امنیت هم در اجرای قوانین بین المللی هر گونه تلاش برای تغییر جمعیتی یا سرزمینی در باریکه غزه از جمله هر گونه اقدامی که قلمرو آن را کاهش بدهد رد کرده. دبیر کل سازمان ملل متحد افزود درگیری و ویرانی بیوقفه در باریکه غزه از جمله شرایط کاملا غیر انسانی زندگی مردم این منطقه را مستأصل کرده، مردمی که بارها هدف حمله قرار گرفتند و در فضای کوچک و کوچکتر محصور و از کمک‌های حیاتی محروم میشند. گوترش همچنین با تاکید بر گذار سیاسی برای بهبودی طولانی مدت و شرایط در سوریه و ادغام بیشتر این کشور در جامعه بین المللی اظهار کرد مردم سراسر غرب آسیا شایسته آینده بهتر و نه درگیری و رنج بی پایان هستند. نمایشگاه ایران اکسپو 2025 که دیروز در تهران افتتاح شد تا 12 سور برپاست و طبق اعلام برگزار کنندگان حدود 2500 تاجر از کشورهای مختلف جهان در آن حضور دارند. یک هیئت بلندپایه از افغانستان هم شامل 200 تاجر، اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری و با سرپرستی معاون وزارت کشاورزی، آبیاری و دامپروری طالبان در هفتمین نمایشگاه ایران اکسپو 2025 در تهران حضور پیدا کردند. این سفر بزرگترین اعزام تجاری افغانستان و ایران در یک دهه اخیر است. هیئت افغانستان از نمایندگانی از بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی، معدن، خدمات، ساختمان و سرمایه‌گذاری تشکیل شده. محمد یونس مومن رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که در این نمایشگاه حضور دارد، در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در رشد اقتصادی کشورها از آمادگی افغانستان برای همکاری نزدیک با بخش خصوصی ایران خبر داد.
ما سکتور خصوصی نقش محرک اقتصاد یک کشور داره و ما میخواهیم که نقش محرک اقتصاد را داشته باشیم و میخواهیم با سکتور خصوصی ایران یک جای کار کنیم. ما پتانسیل معدنیات داریم، پتانسیل برق داریم، چرا که میتونیم از تجربه ای که جمهوری اسلامی ایران داره با سرمایه افغانستان یک جای از زیر ما بتانیم از دو عنصر یک جای کار بگیریم. در دو سال گذشته تراژ تجارتی ما از 102% افزود رفته در بخش ترانزیت و تجارت بایلیترال تریدم. تجاران ما در ایران با بعض مشکلات خرد و کوچک مواجه هستند. ما او را با اتاق بازرگانی مشترک و با ملاقات هایی که با جناب وزیر صاحب امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در افغانستان تشریف آورده بودند داشتیم و با دوستای دیگه هم به اشتراک گذاشتیم تا با او مشکلات باید خاتمه یابد، تا صد راه سرمایه گذاری راه سرمایه گذاری باید باز شود.
همزمان با حضور هیئت اقتصادی افغانستان در ایران، اداره ملی آمار و اطلاعات حکومت طالبان دیروز با انتشار گزارش اعلام کرد در سه ماهه چهارم سال 1403 ایران با $869 میلیون بزرگترین صادرکننده کالا با افغانستان در میان کشورهای همسایه و منطقه بود. پس از ایران چین با $438 میلیون و پاکستان با $396 میلیون به ترتیب در جایگاه دوم و سوم صادرکنندگان کالا با افغانستان قرار گرفتند. دیروز در همین خصوص صحبت‌های یکی از بازرگانان افغانستان را شنیدیم و همچنین گفتگویی داشتیم با علی امیدبخش، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت ولایت خراسان رضوی در مورد وضعیت سرمایه‌گذاران افغانستانی در ایران به ویژه در خراسان رضوی. همینطور در روزهای گذشته ما بخش نخست صحبت‌های شیراغ حبیبی، فعال اقتصادی و مسئول یکی از شرکت‌های بازرگانی را در خصوص ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود بر سر راه سرمایه گذاران افغانستانی در ایران تقدیمتان کردیم. بخش دوم صحبت‌های شیراغ حبیبی آماده است که دعوت می‌کنم بشنوید.
یک سری از مشکلاتی هم که به وجود آمده، بخش بسیار کوچک و بسیار کوچک که باید حقایق تلخ را بگیم، مربوط به خود ماست که به هر حال انجمن فعالین اقتصادی افغانستان بالاخره آرزو برنامه بود که سالها زحمت کشیده شد برای که تفکیک قائل بشن و امتیازات ویژه تری به فعالین اقتصادی تعلق بگیره، که همین کار صورت گرفت. امروز از مهاجرینی که به صورت عادی در افغانستان در ایران زندگی میکنن، به هر حال یک سری امتیازهایی برای تشویق و ترغیب برای سرمایه گذار و تاجر افغانستانی تعلق گرفته که از اونا به نحوی که احسن و کامل ما استفاده نمی کنیم و اینه که ما انجمن فعالین اقتصادی افغانستان فعلا فعال نیست، گرچه خب ما بین خود ما درون سازمانی و درون تشکلاتی هم مشکلات عدیده ای داریم، گرچه که از زحمت ها و از پیگیری ها و تلاش های خستگی ناپذیر بعضی از دوستان مثل اتاق مشترک ایران افغانستان و اداراتی که بالاخره برای رفع موانع و چالش ها کار کردن، نباید نادیده بگیریم و باید از اینا کمال تشکر کنیم. زحمت های اینا قابل قدر است، اما تمامی زحمت ها باعث رفع تمام مشکلات و چالش ها متاسفانه نشده و هنوز هم پابرجاست موانع و چالش ها و مشکلاتی که باعث شده که بالاخره این وضعیت به این گونه که حال میبینین هست. یکی از واقعیت های دیگه اینه که خیلی از سرمایه گذاران ما به صورت زیر پله‌ای و به صورت پنهان و به صورت غیر مستقیم سرمایه گذاری خور به نام دوستان ایرانی در ایران به صبر رسوندن یا اسناد سرمایه و ملک خور یا کارگاه خور یا کارخانه خور، حتی مغازه خور، محیط کار خور که فعال اقتصادی محسوب میشن، کارگاه هایی که در همه شغل ها وجود داره به خاطر قوانین و به خاطر مشکلاتی که بوده و هست متاسفانه ادامه فعالیت خور ترجیح دادن با توجه به چالش هایی که وجود داره به صورت غیر مستقیم، به صورت ای که به نام دوستان ایرانی مجوز کار و کسب یا فعالیت خور پنهان انجام بدن، که اگر مشکلات و موانع و ترس و آگاهی پذیری و تحقیق و بررسی و بالاخره یک فرایندی به وجود بیاید که دوستا هم بیاین سرمایه ها خور به ثبت برسانن، رسمی کار کنن با مجوز که متعلق به خود نا هست. عرضم حضور شما آمار سرمایه گذاری خارجی هموطنان عزیز افغانستانی ما بسیار زیادتر از این ارقامی که هست. شاید شما بگم که شاید اعداد نزدیک به 100 برابر هم باشه، که شما میدونین در استانهای مثل استان خراسان رضوی، در تهران، در سمنان، در شیراز، در یزد، در قم و در بعضی از شهرهای ایران امیال خیلی از مالکین کارخانه‌دارا، کارگاه‌ها، گلخانه‌ها و خیلی از شغل‌ها در حوزه ساختمان، حوزه گردشگری، خیلی از حوزه‌ها افغانستانی هستند که به صورت پنهان فعالیت اقتصادی خور انجام میدن در ایران. اگه چالش‌ها و مشکلات که گفته شد کمتر شه یا برداشته بشه، دوستان و هموطنان افغانستانی ما، فعالین اقتصادی افغانستانی، به خاطر علاقه و به خاطر مشترکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی و برادری که بین ایران و افغانستان وجود داره، شاید سرمایه گذاری افغانستانی ها در ایران شاید تا نزدیک به 5 برابر این مبالغ یا بیشتر از اون، شاید 10 برابر انشالله به وجود بیاید.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم و برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سفیر ایران در کابل در دیدار سرپرست وزارت خدمات عمومی طالبان گفت ساخت بخش‌های باقی مانده از جاده گمرکی ابو نصر فراهی تا پایان سال 1404 به اتمام می‌رسد. علیرضا بیگدلی در دیدار با محمد عیسی ثانی با اشاره به بازدید اخیر خودش از جاده ابو نصر فراهی افزود پس از این بازدید در سفر به ایران با پیگیری‌های صورت گرفته 10 میلیون یورو برای تکمیل این جاده اختصاص یافت. سرپرست وزارت خدمات عمومی طالبان هم در این دیدار از همکاری‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران قدردانی و تأکید کرد تکمیل بخش‌های باقی مانده جاده ابو نصر فراهی یکی از اولویت‌های اقتصادی حکومت طالبان است. محمد عیسی ثانی اضافه کرد وزارت خدمات عمومی حکومت سرپرست در تلاش است تا کار بازسازی این جاده به منظور رفع مشکلات مردم و تاجران دو کشور هر چه زودتر با پایان برسد. جاده ابو نصر فراهی یکی از مسیرهای مرزی میان ایران و افغانستان است که گمرک ماهیرود در شهرستان سربیشه خراسان جنوبی ایران را به فراه افغانستان پیوند می و موجب اتصال مسیرهای چابهار مشهد افغانستان می شود. سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصلی از اوضاع حقوق بشر در افغانستان درباره محرومیت فزاینده زنان از حقوق خودشان هشدار داده و تاکید کرده که زنان و دختران افغانستانی با جنایت علیه بشریت روبرو هستند. در گزارش سالانه عفو بین الملل آمده افغانستان تحت حاکمیت طالبان سطح نگران کننده ای از نقض حقوق بشر را تجربه می کند. در این گزارش آزار و اذیت جنسی علیه دختران و زنان افغانستانی و محرومیت اونا از حق آزادی گشت و گذار و آزادی بیان، ادامه ممنوعیت از تحصیل و دشوارتر شدن دسترسی به خدمات صحی به عنوان مواردی از نقض حقوق بشر ذکر شده.
عفو بین الملل در بخش دیگه از گزارش خودش با ابراز نگرانی از اوضاع اقلیت‌های قومی و دینی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اظهار کرده که جامعه هزاره‌های شیعه همچنان با حملات هدفمندی که عمدتاً از سوی گروه داعش انجام میشه روبرو هستند و از سوی دیگر اداره طالبان اقلیت‌های قومی و دینی را در زمینه مشارکت سیاسی، دسترسی به خدمات عمومی و بشری به حاشیه رانده. این گزارش همچنین با اشاره به وجود 20,000 زندانی از جمله 1,500 زن در زندان‌های طالبان تصریح کرده، این گروه با بازداشت‌های خود سرانه، ناپدید کردن افراد، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله بازداشت و اعدام کارمندان حکومت پیشین، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و منتقدان خود ادامه داده. عفو بین الملل با انتقاد از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی گفته که اونا در گذشته و حال در رسیدگی به مسئولیت از مجازات جنایات ناکام ماندند. طالبان تا کنون به این گزارش واکنشی نشان ندادند. همایش تحلیلی از کودتا تا انقلاب پیرامون دو رویداد مهم تاریخ افغانستان یعنی 7 و 8 ثور با حضور جمعی از شخصیت‌های جهادی افغانستان، علما، دانشجویان و عموم مردم روز دوشنبه 8 ثور 1404 در محل مدرسه علمیه حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در مشهد مقدس برگزار گردید. در این همایش تحلیلی که با همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران و با حضور جمعی از شخصیت های سیاسی و فرهنگی مهاجرین افغانستانی برگزار شد، کارشناسان با مقایسه دو رویداد مهم 7 و 8 ثور پرداختند و با نگاهی به علل شکست جهاد مردم افغانستان بعد از پیروزی 8 ثور راهکارهایی برای برون رفت از شرایط موجود ارائه کردند. روح الله راجی معاونت اجتماعی بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسین زاده توضیحات بیشتری در خصوص این همایش داده.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند و همچنین تبریک ولادت با سر سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. چنین تسلیت عرض میکنم به همه مردم شریف ایران. حادثه غمناک بندر شهید رجایی بندر عباس رو بله در رابطه با 8 ثور سال روز پیروزی مجاهدین و همچنین 7 ثور کودتای ننگینی که در کشور عزیز ما افغانستان در سالهای 57 و 71 این دو اتفاق بسیار تاثیرگذار بر جامعه ما اتفاق افتاد، بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران به پاسداشت مجاهدت ها و رشادت های همه مجاهدینی که مخلصانه برای احقاق حقوق خودشان و برای بیرون کردن استعمارگران و همچنین ارتش سرخ شوروی و دستنشاندگانشان از افغانستان قیام کردند و همچنین احترام شهدایی که در این مجاهدت ها به شهادت رسیدند، 8 ثور رو و 7 ثور رو همایش تحلیلی رو در مدرسه قائم برگزار کرد که در این همایش ما از کارشناسان آگاه به امور مسائل، کارشناسان سیاسی و همچنین مجاهدینی که در اون ایام خودشون جزء جهادگران بودن دعوت کردیم تا تحلیلی داشته باشیم بر روند چگونگی کودتای ننگین 7 ثور و همچنین چطوری پیروزی مجاهدین و اینکه که عامل و عاملهایی اتفاق افتاد که یا رخ داد که جهاد مقدسی که با خون هزاران شهید به نتیجه رسیده بود اما در گذشته بعد از اون متاسفانه اون دستاوردها به بار ننشست و متاسفانه یک واقعه دیگه تلخ بر وقایع تلخ افغانستان اضافه شد. در مراسم ما 6 نفر از کارشناسان عزیزی رو که دعوت کرده بودیم با موجه کارشناسی یکی از دوستانی که خودشون در این وقایع نقش به اصطلاح به عنوان یک مجاهد نقش ایفا کرده بودن، سوالهایی که از این دوستان پرسیده شد هولوحش 7 و 8 ثور بود. نخبگان، علما، دانشجویان، جامعه فرهنگی مهاجرین در این برنامه حضور داشتند. ما در این برنامه همچنین پرسش و پاسخ را داشتیم از جانب مستمعین که سوالهایی که در ذهنشون متبادر شده بود از کارشناسان ما سوال فرمودند. در این برنامه
همه کارشناسان ما متفق القول به مؤلفه های اشاره کردن برای اینکه متاسفانه هشتم صور اون نتایج مطلوب خودش رو برای جامعه ما نتوانست بار بیاورد. ضمن اینکه ما هفتم صور رو همه متفقا به این نتیجه رسیدیم